ない。آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
درود به همه شما بینندگان گرامی، بینندگان رسانه میهن. امیدوارم که خوب باشید دوستان گرامی. بنابراین با یک شب تأخیر مجدداً به سوی شما میایم. همونطور که به دوست نازنین جناب بهبهانی گفتم، دیشب نتوانستم کار رو انجام بدهم به خاطر اینکه از دانشگاه که اومدم حس میکردم یه مقدار حالت سرماخوردگی دارم. گفتم نکنه که به کرونا اینا به اصطلاح به خاطری که برخی دانشجوها در این زمینه هنوز گرفتاری دارن، بنابراین بلافاصله قرصی و یک سوپ خوب و بلافاصله استراحت کردم و بعد از یکی دو ساعتم بر حال کاملا رو به راه و امشب هم در خدمت شما هستم. نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم، درباره نکته اول مسئله بردهداری در اسلامه. آیا اسلام طرفدار بردهداری هست یا نه؟ و این نکته مهمی است به خاطر اینکه خود از خود اسلامگرایان که شما اگر پرسش بکنید اونا کاملا نفی میکنن، میگه همچی چیزی واقعیت نداره و برابر این تبلیغات دشمنان اسلام هست و غیر و غیر. حال آنکه ما از نظر تحقیقی و پژوهشی و از نظر تاریخی به راحتی می توانیم نشان بدهیم که مسئله بردهداری در اسلام وجود داشته و به عنوان یک رگه و یا گرایش محکم در درون اسلام از ابتدای خودش ادامه داشته تا انتها. و این رو در یکی از کتاب‌های خودم که همین کتاب مربوط به اندیشان دینی باشه، یه بخش مفصلیشو به همین امر اختصاص دادم که چرا در واقع در قرآن بردهداری وجود داره و همچنین در کتاب دیگرم بررسی تاریخی، هرمنوتیکی و جامعه شناختی قرآن. اینو در چند سال پیش مطرح کرده بودم. خوشبختانه حدود یک هفته پیش یکی از نشریه‌های معتبر فرانسوی تحت عنوان هیستوریا، که اینو اینجا این در برابرش قرار میدم، اول سرش میخواستم ببینید هیستوریا، متوجه شدی؟ بعد این هیستوریا رو حالا بالا میبرم نگاه بکنید. این هیستوریا به اصطلاح ویژه مربوط به چی؟ مسئله بردهداری عرب و مسلمان، یعنی بردهداری عرب و مسلمانان یا عرب و مسلمان، به خاطر اینکه به هر حال همه مسلمانان عرب نبودن، ولی که این بردهداری به هر حال در این امپراتوری‌های اسلامی و عرب و مسلمان صورت میگیره. خب و جالب هستش که یک سلسله سندهای گوناگون اومده در این نوشته و در ارتباط به شکل تاریخی و تا امروز. این امر دوستان یکی از مسائلی هستش که پیوسته توسط اسلامگرایان نفی میشود. میگن نه برده نبوده و پیامبر اسلام برده رو به اصطلاح میخریده و آزاد میکرده و غیر و غیره. خب اینها همه که همه واقعیت نداره، اینها داستان سرایی های اسلامگرایان هستن. در چه شرایطی؟ در این دنیایی که ارزش های انسانی بالا آمده و نفی بردهداری در دستور جهان قرار گرفته، اونها نمیتوانن به شکل عریان آشکار مطرح بکنن، دفاع بکنن. البته باز همه اونها یک این نظر رو به این ترتیب مطرح نمیکنن. برخی از اونها حتی میگوین، مانند آقای مکارم شیرازی مطرح میکرد، بله بردهداری دارای نوعی واقعیت تاریخی بوده و هست. بردهداری دوستان در قرآن وجود داره. یک نظامی هست که در اون منطقه برها بگیم حجازی، اون منطقه‌ای که بخشی از خاورمیانه تشکیل میداده، در این مناطق مسئله بردهداری، مسئله خرید و فروش برده وجود داشته. البته به این بخش از جغرافیای جهان محدود نبوده، در جاهای دیگر نیز مسئله بردهداری وجود داشته، در امپراتوری روم نیز بردهداری وجود داشته، بله وجود داشته، ولی نه همه جای دنیا. حال زمانی که وجود داشته و ما میاییم در ارتباط با اسلام که خود رو میخواد به عنوان یک ایدولوژی برتر و آخرین و پاکترین و غیر و زالک میخواد نشون بده، آیا اسلام نیز به امر بردهداری باور داشته یا نداشته؟ بله، قرآن به امر بردهداری باور داره، بردهداری رو میپذیره. هیچ کجا در قرآن اعلام انحلال و ضدیت با بردهداری شما نمیبینید، یعنی به عنوان یک پدیده اجتماعی که جریان داره جریان داره. و بنابراین در درون حتی قرآن اونجایی هم که نیز بحث بر سر رفتن و به اصطلاح جنگیدن علیه کفار و غیر و ذالک هست، و زمانی که مسئله تصرف به اصطلاح ثروت افراد مطرح هستش و از جمله به بردهداری کشاندن افرادی که عملا شکست خوردن، اونها رو باید برده کرد، و از جمله برده زن. بنابراین در نقاط مختلف آیه های قرآنی مسئله بردهداری بله وجود دارد. اگر کسی رو نفی کنه به من اعلام بکنید که من با آیه های مختلف این رو توضیح بیشتری بدم. وجود دارد. و حتی خود مثلا روایت هست که خود علی ابن ابی طالب برده می فروخته و بسیاری از امام ها در ارتباط با خرید و فروش برده و از جمله برده های زن اینا بسیار فعال بودن. بنابراین این ماجرا زمانی که ما میریم در قرآن وجود داره، در ارتباط با زندگی شخصی اونها وجود دارد. زمانی هم که اعراب به ایران زمین حمله میکنن، خاصشون چی بود؟ به برده گرفتنی، به برده گرفتن و تبدیل زنان ایران به بردگان جنسی وجود دارد. و در تمام این دوران خلفا، ایرانی که زیر سلطه این خلفا قرار گرفته، یعنی زیر سلطه استعماری، اسلام یک دین استعماری است، اسلام یک دین استعماری و امپریالیستی است. و وقتی ما میرسیم به دوران خلافت بنی امیه و بنی عباس، این ماجرا یعنی تمام این کشورهایی که شدن کشورهای اسلامی، یکی از واقعیت‌هایی که در درون این کشورها، یعنی بنی امیه شما در نظر بگیرید، یه بخشی از خاورمیانه و ایران زیر کنترل اونها هستش، و برید به طرف به اصطلاح خود شبه جزیره عربستان و بروید به طرف شمال آفریقا و بروید تا برسید به اسپانیا، اینها همه وقتی میگیم شمال آفریقا یعنی تمام کشورهایی که امروز ما داریم در رأس کشور به اصطلاح آفریقا هستن، مانند مصر و الجزایر و مراکش و لیبی و غیر و ذالک، اینها به علاوه یه بخشی از آفریقای سیاه، یعنی بلافاصله از این کشورها که بیایید کمی پایین‌تر یا خود جنوب این کشورها، در واقع انسان‌های با پوست سیاه هستن که در واقع به آفریقای سیاه معروف است. و وقتی که ما به تاریخ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که تمام این به اصطلاح دوران بنی امیه که با خون و با سرکوب و با چپاول و غارت و نابودی دیگران همراه هستش، یکی از ویژگی های اساسیش گرفتن برده هستش، تبدیل انسان ها به برده هستش. کدوم انسان ها؟ انسان های بربر گرفته، بربرها که بخشی در اروپای در شمال آفریقا هستند، بربرها که عرب ها نبودند، و امروز هم خواهان گاه استقلال، گاه استقلال زبانی و فرهنگی خودشون هستن، مانند در الجزایر و برخی کشورهای دیگه، ولی مرتبا مورد سرکوب دولت ها قرار میگیرن. بنابراین نه تنها بربرها و همچنین آفریقای سیاه. آفریقای سیاه. به این عکس روی جلد توجه کنید لطفا. ببینید، میارم جلو که ببینید. این یک نمونه از ده ها عکسی هستش که در این به اصطلاح نشریه وجود داره و یا نشریه های یا کتاب های دیگر. نگاه کنید، یکی از این فرمانده های عرب مشغول به اصطلاح کنترل یک برده سیاه هست، دستش گوشی در دهان اون، ببینید این فک قوی داره یا نه، بعد دست اینها رو میذارن روی به اصطلاح بازوانشون، ببینن که اینها برای کار اجباری خوب هستن یا نه، و اونایی که بد باشن اینها رو در واقع قضا بشونن و نابودشون میکنن، اونایی هم که برای اونها بیگاری میتونن به راحتی بدن، اینها رو به حال به شکل مجانی در خدمت خودشون قرار میدن. این صحنه نمونه از رابطه عرب و مسلمان اسلامی با دیگران هستش، از زمان پیامبر اسلام گرفته تا علی ابن ابی طالب، تا بنی امیه، تا بنی عباس و فراتر از اون، امپراتوری عثمانی. امپراتوری عثمانی، بله، در تمام دوران امپراتوری عثمانی بردهداری ادامه پیدا می کند. دوستان عزیز من، بردهداری ادامه پیدا می کند و همینطور که می بینید، ببینید نوشته در این بالا، از قرن، فکر می کنم روشن باشه، به ها ببینید، از قرن هفتم تا قرن بیستم، از قرن هفتم تا قرن بیستم چی؟ بردهداری در سرزمین و در قلمرو اسلام، و مقالات بسیار جالبی در این زمینه هستش که البته کتابای گوناگونی اینجا نیز وجود داره، ولی این سندی هستش که آخرین سند یک هفته پیش بیرون آمد. من خواستم به هر حال شما تو باغ باشید و از این ماجرا اطلاع داشته باشید، و این رو، این گونه مطالب رو شما از جانب اسلامگرایان هرگز نخواهید دید که بیان بگوین بله در اسلام، اسلام طرفدار بردهداریه، یعنی نه آخوندش میاد به این ترتیب، جز اون وقیح‌ترینشون که به هر حال گفتن و امروز هم شاید سکوت بکنن اونها، و تمام دار و دستای نواندیش، همه اینها دروغگو هستن و همه اینها در واقع این واقعیت رو پنهان میکنن. آقایانی مانند سروش ها و اشکبری ها و شریعتی ها، همه اینها در این زمینه دروغ گفتند و دروغ خواهند گفت، اونها قابل اعتماد نیستن، و تمام آخوندها هم به همین ترتیب، و تمام روزنامه نگاران اسلامگران نیز به همین ترتیب، و تمام فعالین اسلامگرایی که در شبکه‌های ریز و درشت هستند نیز به همین ترتیب، همه اینها دروغگویان درجه یک هستند. اما اقسام دلالی میارن، میگن بله نه آره اینطوری شد اونطوری شد، بله برای میدانید مغلطه، مغلطه ویژگی این اسلامگرایان هستش، هیلگری ویژگی اینها هستش. خب این مطلب چه اهمیتی دارد؟ اهمیت این هستش که شما ببینید، میخواید بگید یه ایدولوژی دینی و دینی که به اصطلاح به شما معرفی کردن دین صلح، دین آرامشه، دینی که شما رو به رستگاری میخواد برسونه، دینی که میخواد شما رو آرامش بده. خب تمام این تبلیغاتی که مرتبا شما بهش توجه میکنید، اون چیزی که باید ازش بگیرید عکس اون باید باشه. یعنی اگر میگن رستگاری، بندگی باید ازش فهمید. اگر میگن آرامش، خشونت باید فهمید. اگر میگویند ارزش معنوی، ضد ارزش معنوی رو باید ازش فهمید. اگر میگویند دینی که راستگو هست و و آخرین هستش و غیر ذلك، دقیقا عکس این رو شما بفهمید. اسلام یک دکترین دروغه و این دروغگویی همیشه وجود داشته در اسلام. شما نگاه بکنید در درون شیعگری، شیعگری سر تا پا تمام شیعگری متکی بر روایات، و روایات هم همه بر پایه روایاتی هستش که ساخته و پرداخته هستش. همه رو ساختن، نشستن در دربار صفویه، هی ساختن، هی نوشتن، هی نوشتن، هی نوشتن. اگر کارهای این روایتگران نبود، امامانی مانند صادق و باقر و غیر ذلك که اصلا بیرون نمی آمد، کسی نمی شناخت. مطمئن باشید این اماما همش در واقع یاوه‌گوییست، همش دروغه، همش اگرم بودن فرزندان استعمار بودند و ارتباطی با ما ندارند. بگویید این رو. کسی که اسلام باقی میماند، در درون اسلام باقی میماند، وفادار به قرآن هست، نمیتواند از نظر من واقعا میهن پرست باشد. نمیتواند، زیرا میهن پرستی امروز نیست، میهن پرستی از دیروز، زمانی که ایران زمین مورد تجاوز قرار گرفت توسط اسلام و ادامه پیدا کرد. بنابراین شما باید مرز داشته باشید، بگویید این ایدولوژی چه ایدولوژی بود که آمد زد، تخریب کرد، آسیب به وجود آورد، ما را از خود بیگانه کرد. این همان اسلامه. بنابراین شما نمیتوانید میهن پرست باشید، تاریخ میهنتون رو بفهمید و دوست داشته باشید تا زمانی که در درون اسلام هستی. شما نمیتوانید. اگر این چنین است، باید بیایید علیه چهار خلیفه، محمد و چهار خلیفه و از جمله برای شیعیان علی ابن ابی طالب رو محکوم باید بکنید، زیرا زمانی که او خلیفه بود، خلیفه عرب علیه ایرانیان بود. همه ایرانیانی که مسلمان هستن و مسلمان شیعه هستن، همه باید علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک ظالم محکوم باید بکنند. متوجه شدی؟ کسی که او رو سرور خود میداند و او رو بهش احترام میگذاره، این فرد میهن پرست نیست. به ترتیب مسئله بردهداری در اسلام بله یک واقعیتی هست و این دینی که به این ترتیب با امر بردهداری، یعنی عدم برابری انسانها، یعنی توهین به هستی انسانها، عملا خمیرمایه اسلام چنین است. چنین دینی با چنین زشکاری نمیتواند مورد احترام باشد، نمیتواند. به همین خاطر ما جسارت باید داشته باشیم و بگوییم که بله، بردهداری که امروز توسط سازمان ملل، توسط کشورهای بسیار زیاد و همچنین توسط منشور حقوق بشر محکوم شده، رده. هرچند که باز نشانهای اون رو ما در برخی از کشورهای آفریقایی و حتی مسلمانی نیز میبینیم. حال برخی ها میگویم برده های جنسی، بله اونم هست، بله یه مبحث دیگه ای. در اینجا در ارتباط با برده منظور به اون فرمه که مورد نظر در اسلام هستش. خب یک مطلب بنابراین این هست دوستان گرامی. مطلب دیگه ای که میخواستم با شما در میان بگذارم، مسئله مهاجرت در کشورهای اروپایی. ببینید هر کشور اروپایی یک تاریخ ویژه خاص خودش رو داره. شما اگر برید به انگلستان متوجه می شوید که بیشتر در اونجا مهاجرین از هند، پاکستان و همچنین برخی کشورهای انگلیسی زبان آفریقایی هستند و بنابراین یک ویژگی به وجود آوردم که در این ارتباط هست و عملا یک موزاییک هست. اونجا عملا گروه بنده های اجتماعی انگار که کنار هم چیده شده هستند. یک مکانیزم انتگراسیون و تحلیل اینها در عموم ملت انگلستان به اون ترتیبی که در فرانسه وجود داره در اونجا وجود ندارد. و در درون این مهاجرین از جمله دین اسلام وجود داره و تمام دسته های بسیار بسیار اسلامگرای بنیادگرا وحشی و رادیکال نیز در اونجا فرا بودند. حال شما اگه بروید در عنوان نمونه در بلژیک، در بلژیک نیز کسانی که برها تعداد بسیار زیادی مهاجرین مغربی و از جمله مراکشی وجود دارند که اینها حتی مناطق مختلفی رو کاملا با حضور انبوه خودشون در واقع بهش رنگ ویژه خودش رو داده و در این میان هستن کسانی که بسیار زیادی که افراد زحمتکش و کارکن هستن و باندها و شبکه ها و گروهک ها و انجمن های نیز هستن که اینها عملا همه اینها سیاسی هستن، سیاسی کار هستن و در جستجوی فرصت هستن و علیه دموکراسی و علیه سیستم اونجا عملا تلاش دارن، تلاش میکنن، مبارزه میکنن. برید به آلمان، آلمان رو نگاه بکنید. به شکل تاریخی در اونجا یک مهاجرت قوی وجود داره و این ترک ها هستن و ترک ها به لحاظ ماجراهایی که در زمان جنگ جهانی اول و دوم وجود داشت، ائتلاف ها و دوری ها و نزدیکی ها، عملا رابطه خیلی تنگاتنگی با ترکیه داشتن و محصول این مناسبات منجر به این شده که یک به سلام مهاجرین بسیار وسیع ترک‌تبار در این کشور وجود دارن که برای آلمانی ها یکی از جامعه شناساش این رو توضیح میداد و اونی که یک ویژگی که ترک ها در اون جامعه دارن، هرچند که برخی از اونها در دل جامعه اونجا در واقع حل شدند و دیگه مسئله نیست، ولی که عملا یک به اصطلاح مدل خانوادگی، مدل زیستی اجتماعی وجود داره که ترک‌ها سعی می‌کنن خودشون از جامعه آلمانی جدا همیشه نگه دارند و این ترکیب خوب صورت نمی‌گیره و به همین خاطر هستش که بسیاری از آلمانی‌ها اونها رو در این از این زاویه در واقع خیلی بهشون اعتماد نمی‌کنن در ذهن. و با توجه به این ویژگی هست که یکی دو سال پیش وقتی که خانم مرکل در واقع اجازه داد که جمعیتی بیش از 1 میلیون سوریایی اهل سوریه وارد آلمان بشن به دنبال داعش و غیر ذالک، عملا اینها آمدن با این تحلیل بود که از اونجایی که یک ترکا بازده می کنن خودشونو، این مهاجرین اهل سوریه عملا یه مقدار از نظر تحصیلاتی بالاتر هستن، یه مقدار بازتر هستن و بنابراین ورودشون در این کشور به لحاظ جوان بودنشون و سطح تحصیلاتی که کردن اجازه میده که یک نوعی جایگزینی تا حدودی نسبت به ترک ها صورت بگیره و به خصوص از سوی دیگه که این جامعه هستش که به هر حال نیروی مهاجر احتیاج داره و این مهاجرین در ضمن مهاجرین هستن که براشون درس آلمانی گذاشتن که حتما درس زبان آلمانی رو داشته باشن و عملا اینها رو وارد مدلی کردن که بتونن پسوردا از این مدل به عنوان یک مدل در هم ادغام شده ازش مورد استفاده قرار بدن. بنابراین آنچه که وجود داره، علی‌رغم این که در خود آلمان تانسیون یا بحران‌های از جانب به هر حال برخی گرایش های مهاجرین نیز وجود داره و چند سال پیش بود که تجاوزاتی که توسط برخی مسلمانان در یکی از شهرهای آلمان صورت گرفته بود، مسئله در روزنامه های مختلف درباره اونها نوشتند و گفتگو کردند در ارتباط با اساساً مسئله سکس در اسلام و در ارتباط با این داردسته های وحشی که چگونه میخوان رفتار بکنند و این حرفا، ولی در این حال این ویژگی اونها هستش که برها میبینیم که یک جامعه هستش که بدون التهاب نیست، برها دارای شکاف ها و مسائل ویژه خود نیست هست. در مورد فرانسه، پس از سالهای 50 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، سالهای 50، سالهای 60 و 70 زمانی هستش که دارن ساختمان اقتصادی رو به پیش میبرن فرانسه و نیروی کار کمه با توجه به نیازی که برای تولید هست و بنابراین درها رو باز میکنن، پرتغالی ها رو میارن، الجزایری ها رو میارن، ارزم حضورتون که به عنوان کارگر مورد نظرمه، همچنین مراکشی ها، تونسی ها، اهل مالی، سنگالی ها و غیر غیره که اینا وارد سیستم تولید میشن و همونطور که ما میدونیم در بخش تولید اتومبیل و همچنین تولید ساختمان، ساختمان سازی و غیر ذلک، اینها اومدن و واقعا یک نیروی بسیار مهمی بودن برای پیشبرد چنین پروژه‌ای. این نسل اول مهاجرین در فرانسه هستش که اومد، علی‌رغم اینکه سنتی هستش ولی دل به کار میداد و میخواست فعالیت بکنه و میخواست به هر حال به موقعیت بهتری از نظر اقتصادی در اینجا برسه. گذشت تا اینکه انقلاب اسلامی انجام میشه، بنابراین از سالهای 80 میلادی به این طرف، و انقلاب اسلامی یک فضای جدید در کل جهان به وجود میاره و تمایلهای سیاسی اسلامی که در اینجا اونجا بودن، چه شیعه چه به خصوص از جمله سنی ها، گفتن که مدل انقلاب اسلامی برای یک مدل جالبی است و بنابراین ما چه بسا خوب است که دست به سیاست ببریم، فشار وارد بکنیم، اگر بشه انقلاب بکنیم، اگر نشه ترور بکنیم، و اینها یک روند البته که جایگاه خودمان در این جامعه چیکار کنیم به دست بیاریم. و در میان اینها که به هر حال به دنبال اون نسل اول، نسلی که به این ترتیب در طی این 40 سال 40 50 سال اخیر در واقع به وجود اومد، یک طرف کسانی هستن که به راحتی دارن اینجا زندگی میکنن، دارای شرخ هستن در بخش دولتی، در بخش غیر دولتی و بنابراین مالیات میدن، زنهاشون اغلب بدون حجاب هستن و افراد در شغلهای گوناگون از بیمارستان گرفته تا تکنیسیان تا به اصطلاح معلمهای در بخشهای دولتی و یا غیر دولتی و غیر و غیره، مانند همه دیگران که در این کشور هستن، اونها نیز دارای نقش هستن. این بخش اعظم اینها هستش، یعنی چه بسا بین نزدیک به 80% این مغربی ها این تیپی هستن، هیچ تنشی رو به وجود نمیارن. حال طبعا دلشون برای اسلامشون در واقع میلرزه، به اونها به اون علاقه دار. خب دیگه این دیگه به هر حال عقب ماندگی های فکری به این ترتیب خودشو بروز میده. از سوی دیگه یک درصدی هستن، یه 20% هستن که این 20% کسانی هستن که نسل های جدید هستن و این نسل های جدید سیاسی تر عمل میخواد بکنه و به عنوان اینکه سیاسی تر عمل میکنه، یعنی ضدیت میکنه با سیستم موجود، ضدیت میکنه با نظام فرانسه، ضدیت میکنه با نظام شهروندی در فرانسه. و در میان اینها گروهکایی هستن که به اصطلاح باز فناتیک تر هستن و در درون اینها باز گروهکایی هستن که عملا به سوی ترور کارشون می انجامد، که اینها وقت با هستایی در بلژیک، در هستایی با در خاورمیانه، در ارتباط با مراکش، در ارتباط با الجزایر، با همدیگه ارتباطات پنهانی دارن البته. پس مهاجرین در اینجا در غرب در هر کشور یک ویژگی داره. آنچه که مربوط به فرانسه هستش، این مهاجرین در اینجا نسل بخشی از نسل آخری ها کسانی هستن که سازگاری با محیط اینجا ندارن، در این حالی که دانشگاه داره افراد جدید رو میسازه و بسیاری از این بچه های جوانی که میان و من با میبینم هر روز در دانشگاه، بچه هایی هستن که با تبار مغربی هستن، یعنی شمال آفریقایی هستن و بخش مهمشون خوب کار میکنن، جدی هستن، یه بخششون هم بسیار تنبل و مفخور هستن و میخوان بسیار نمره مجانی بگیرن و غیر و ذالک، همون تمایلات بد مسلمانان بسیار تیپیش رو دارن دارن. خب به این ترتیب هستش که این امر مهاجرت با این پدیده بسیار اسلامگرایی پیچیده میشه و اینها سعی میکنن که تاثیر بزنن رو بدنه اصلی که میخواد در اینجا شهروندی به خودش حفظ بکنه و کار عادی خودش ادامه بده، و اون گروهک ها فشار میارن رو جامعه، تبلیغ میکنن، فیسبوک دارن، به اصطلاح جلسه میذارن، فیلم میذارن، مطالب در ارتباط با استعمار فرانسه میگن، در ارتباط با اینکه مسلمانان در اینجا بازنده هستن، مسلمانان بهشون اچاف میشه، مسلمانان نمیدونم خواهان قبرهای مربوط به مسلمانان هستن، مسلمانان میگوین باید چه میدونم فلان امتیاز رو در فلان شهر باید به ما بدن، پس در درون به اصطلاح استرهای شهرداری ها ساعت های مخصوص مربوط به خواهران مسلمان باشد و غیر و غیره، و بنابراین سعی میکنن جامعه رو فشار بدن و به این ترتیب تحت شکنجه روانی، ارتباطی و سیاسی و غیر و ذالک قرار بدن که هی اونا بتونن جلو بیان و جامعه و مدل موجود رو هی به عقب برونن. و در این ارتباط هست که به نظر من یک پدیده مهاجرین بسیار بسیار پیچیده شده. جامعه فرانسه جامعه هست که به امر مهاجرت نیاز داره، به لحاظ میزان به اصطلاح متولدین در این کشور کمبودهایی وجود داره، پس به مهاجر احتیاج داره، ولی نه الزاما هر مهاجری، مهاجری که دارای به اصطلاح سطح به اصطلاح تحصیلی کمی بالاتر هست تا حدودی تخصص داره و اینها به راحتی بهتر به کار فرانسه میان، و بنابراین حال برخی میگن درها رو باز کنید و بیایید، این افراد کاملا عوام فریب هستن، خیلی از اینا هم در واقع خود چپ ها هستن و اینها در واقع بدون شعور مسئولانه در سطح کشور هستن، هیچ کشوری نمیتواند همه درهاشو باز بکنه که بگه آی جهانیان هر کی که میخواد وارد کشور من بشود. نه، مسئله احترام به حقوق انسان ها در ضمن حقوق خود افراد کشور هست، و احترام به حقوق افراد کشور در ضمن نباید منجر به ایجاد تانسیون های و بحران های جدید بشود، و به علاوه وقتی که درها باز میشه امروز میخواهد متناسب با نیازهای خودش این کار رو بکنه، بر روشنه که جنبه های انسانی نیز وجود دارد، باید وجود داشته باشد. زمانی که افغانستانی ها به این ترتیب مورد هجوم قرار میگیرند، هر کدام از این کشورها میتواند یه سهمی رو برای خودش در نظر بگیرد که از زیر فشار طالبانی اینها دور بشود، ولی وقتی مهاجرت عمومی هستش، این مهاجرت دارای قبایلی هستش. پس امروز این بچه‌هایی که از به اصطلاح خانواده های مهاجر اومدن بیرون، که بسیاری از این مهاجرین اولا به دو به اصطلاح دو ملیتی ها تبدیل شدن، ولی یه بخشی از اینها که اغلبا توی به اصطلاح کارهای درسشون شکست خوردن، اغلبا در درون برخی محله ها در حال آماده شد هستند و کار قاچاق میکنن، فاقد ادب هستند، فاقد شعور هستند، فاقد به اصطلاح نظم اجتماعی هستن و فقط و فقط به الله فکر میکنند و چگونه حیله‌گری میکنن علیه این نظام. ما نمیتوانیم چی؟ نمیتوانیم ساده لوح باشیم، و انسان دوستی ما بر پایه ساده لوحی ما نمیتواند باشد. بله، ما انسان دوست هستیم، ولی نه ساده لوحی که تا سطح شعور یک فناتیک و یک متعصب پایین بیاید. این هم نکته هستش که بنابراین در ارتباط با امر مهاجرت در این کشورها، بله مهاجرت در همه کشورهای جهان وجود داره، همه کشورهای جهان هم واکنششون میدن. مهاجرین امروز همسایه افغانستان ما در ایران وجود دارد، به لحاظ تمام فشارها و به هر حال ملاکهای فرهنگی که اونها دارن و نمیخواهن تابع به هر حال دار و دسته‌های اسلامگرای حاکم بر افغانستان بشن. خب اینها جنبه‌های انسانی هستش، باید توجه کرد، باید به خصوص به بچه ها امکان درس آموزی بهشون داد. مسئله مسکن هست، مسئله به اصطلاح تندرستی و سلامتی هست، همه این حقوق اولیه‌ای که انسان ها باید داشته باشن برای اون کشور هم برای مهاجرین نیست که وارد سیستم شدن باید به هر حال در نظر بگیره. ولی به هر حال در کشورهای اروپایی یه بخش از مهاجرین کسانی هستن که به شکل عادی و به شکل رسمی و با اجازه اومدن و بخش دیگه از اونها کسانی هستن که چی غیر قانونی هستن و در واقع به طرق مختلف با شکل‌های قاچاقچی عملا وارد اینجا شدن و چه بسا به فلان قاچاقچی هم پولی داده باشن که حتما برخی از اونها میدن، ولی که عملا دیگه وارد یک نظام موازی نظام قانونی عملا قرار میگیرن. ولی به هر حال شما خودتون رو در موقعیت مسئولینی کشور قرار دهید، مسئولینی کشور باید بگردونن. چی رو باید بگردونن؟ مسئله مهاجرت رو باید جلوشو بگیرن، باید برخیش رو اجازه بدن، راه دیگه ای نیست. من موافق یک مهاجرت جهتدار و با توجه به نیازهای جامعه و با توجه به مثلا سطح تحصیلی اون مهاجرینی هستن که دارن وارد اینجا میشن. حال اگرم کسانی وارد شدن و به شکل در واقع غیرقانونی وارد شدن، اینها باز یک به هر حال به اصطلا یک سیاست انسانی باید در نظر گرفته بشن، اینها رو باید بررسی بکنن. کسانی هستن که چه بسا تبهکاران، چه بسا سارق هستن، چه بسا اینها قاچاقچی هستن، اینها رو باید برگردونن به کشورهای خودشون. اونهایی که در واقع میخوان واقعا دلی دارن برای استقرار در اینجا، به اونها باید نیست به این ترتیب کمک بشود، چرا که به هر حال یک به اصطلاح جمعیتی هستش خجیل، یعنی به هر حال شکننده، به راحتی میتونه تومه باندهای قاچاق و روسبیگری و غیرزالک نیست بشود. بنابراین دولت ها باید به سرعت عمل بکنن که وضعیت خرابتر نشود و اونهایی که مربوط به بخش قانونی هستش، اونها باید دوباره سیاست ها رو نگاه کرد، سیاست مسکن، سیاست زبان. مهاجری که در اینجا میاد زبان نخواهد بخونه، این قابل قبول نیست. باید مورد کنترل قرار بگیره که این زبان را میخواند یا نمیخواند، به خاطری که همین مهاجری که وارد سیستم قانونی اینجا میشه در ضمن دارای یک سلسله امتیازهای اقتصادی است. پس باید زبان یاد بگیره، باید در واقع خودشو سعی بکنه که وارد بازار کار بکنه، نه اینکه بیاد و همینطوری بگرده و یه حقوق از دولت بگیره و اینا. نه، دولت ها باید توجه بکنن و اونهایی که به هر حال الان در این جامعه هستند و دیگه مهاجر نمیشه گفت، شهروند فرانسوی هستن، هرچند که از ریشه اینجا اونجایی وجود داره، اونها دیگه مانند هر فرانسوی هستن. من نوعی فرانسوی ایرانی هستم و مورد احترام جامعه فرانسه هستم. من میدانم این رو به خاطر اینکه خدمت کردم، به خاطر اینکه منو میشناسن، به خاطر اینکه قانون اینجا رو رعایت میکنم، به خاطر اینکه مالیات میدم، به خاطر اینکه همسایگان منو میشناسن، به خاطر اینکه مانند هر شهروند دیگه ای در اینجا من دارم تلاش میکنم، دارای حقوقی هستم و همچنین دارای وظایفی هستم و افرادی مانند من در درون جامعه فرانسه خیلی زیاد هستن. بخش بسیار مهمی از فرانسوی ها به اصطلاح به پدر مادر اونها و یا به اصطلاح پدر بزرگها مادر بزرگای اونها که رجوع بکنید از خارج دارن میان. بسیار از اونها ایتالیایی هستن، روس هستن، پرتغالی هستن، اسپانیایی هستن، ویتنامی هستن، ایرانی هستن و غیر و غیره. این چنین است دنیا. مهاجرت پس یه امر اجتماعی، یک امر ناگزیره، منتها قدرت ها باید مداخله کنن که اینو جهت بدن، هر نوع مهاجرتی رو به اصطلاح کارشو آسان نکنند، راه دیگه ای نداریم. نکته دیگه ای که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با این ماجرای بنزین و ماجرای حمله سایبری و قطع شدن توزیع بنزین در ایران، فقط میخوام در این مورد یک نکته رو بگم. ببینید، جمهوری اسلامی میگوید امنیت در جامعه ما وجود داره. به شکل گسترده وقتی میگه امنیت، امنیت نظامی، امنیت به اصطلاح محیط اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت فرهنگی و غیر و غیره، یعنی یک ایده عمومی میاره که میشود این چیزها رو ازش برداشت. حال وقتی که ما زرمین رو به دست میگیریم ببینیم که آیا امنیت وجود داره در همه زمینه ها؟ آیا امنیت شغلی برای زنان ایران وجود داره؟ اگر یک روند 40 ساله در نظر بگیریم میبینیم که میزان سهم زنان در بازار کار کم شده، یعنی اونها در شرایط شکننده تری قرار گرفته اند و وقتی هم در محیط کار هستند فشار مردسالارانه، تقاضاهای به اصطلاح زشت در زمینه جنسی سکسی، فرهنگ به اصطلاح مردسالارانی که درش وجود داره و نسبت به زن خاری رو بیشتر در دستور خودش قرار میده و غیر و غیره. پس امنیت برای زن وجود، اون زمانی هم که میاد بیرون میخواد آزاد باشه، عملا تهدیدهای مختلف اجتماعی عملا وجود داره، اسید پوش ریختن گرفته تا اینکه به اصطلاح فلان آخوندک به اون به فلان خانوم توهین بکنه، یا اینکه به هر حال نیروهای نظامی باز اون رو مورد پیگرد قرار بدن و غیره بزنن. پس فرای امنیت نیست. امنیت در زمینه مسائل دینی نه خیر، امنیت نیست. برای کسانی که شیعه هستن، برای کسانی که خب بفرض مسلمان هستن، خب دلشون راحته، ولی برای کسان دیگر همیشه برایشون توأم با مسئله است. اونا مجبورن که تا یه حدی هویت‌های دینی خودشون رو بپوشونن یا بیان نکنن. حتی کسانی که یهودی هستن، یهودی ها در شرط عادی در ایران ما زندگی نمی کنن. خیلی باید مواظب باشن به خاطر اینکه مرتباً مورد حملات اسلامگرایان هستن که بگویند که این یهودیان عملا جاسوسان اسرائیل هستن. بله بله، و حتما اون را زیر کنترل جاسوسی دولت جمهوری اسلامی قرار دادن. پس امنیتی بر اون وجود نداره. در مورد ارمنی ها هم به همین ترتیب تا یه حدودی اونها رو میشناسن البته، ولی مطمئن باشی سیستم های جاسوسی جمهوری اسلامی اونها رو نیز مورد تعقیب داره قرار میده. همچنین زرتشتیان میبینی که جمهوری اسلامی میبینی که طرفداران زرتشت دارن بیش از پیش در جامعه ایران دارن رشد میکنن. برای جمهوری اسلامی یک نگرانیه، بنابراین میخواد ببینی که چرا این اتفاق میفته و بنابراین اونها رو به شکل مستقیم یا غیر مستقیم زیر کنترل قرار میده یا امکانات جدید برایشون تولید میکنه. بس امنیت وجود داره. بهائیان، کسی که بگوید من بهائی هستم در ایران، خطر اخراج و حتی تا خطر مرگ رو تهدید میکنه. امنیت برای یک بهائی در ایران وجود ندارد. امنیت برای ناباور، مگر برای ناباوران امنیت وجود داره؟ نه. امنیت برای آزادی خواهان، مگه امنیت برای آزادی خواهان وجود داره که بگوید من آزادی خواستم و این رژیم منحوس رو باید کند و پایین انداخت؟ چنین فردی که میخواد آزاد منش باشه و حرف آزادانه بزند دارای امنیت هست؟ هرگز. و شما لیست رو بگیرید و برید، هی برید 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 و میرسید به این ماجرای همین بنزین، حمله سایبری، یعنی زندگی روزمره، فعالیت اقتصادی در جامعه به دنبال یک حمله سایبری که به هر حال هنوز کاملا معلوم نیست از کجا آمده است. برای خاطر که جمهوری اسلامی میگوید خب اسرائیل این کاری کرده و برخی میگن آمریکا، خب همه اینا ممکنه باشد و نباشد، ولی یک امری که برای ما مهم است اینه که زندگی اقتصادی روزمره به سرعت میتواند تباه بشود، به سرعت میتواند نابسامان گردد با یک حمله سایبری. و بار اول نیست بانک ها، و بار اول نیست حمله سایبری که به مراکز اتمی جمهوری اسلامی کردند. اینا چی؟ اینا بیان این استش که جامعه بسیار بسیار شکننده است. این جمهوری اسلامی قادر نیست امنیت کامل رو برقرار بکند. در تمام این زمینه ها لغزش ها سستی ها، آسیب ها، پارگی ها، شکاف ها وجود داره و در درون اینها کسانی که در میخوان میتوانن جامعه رو مختل بکنن وجود داره. هر این کسانی که چنین شکاف هایی رو تولید میکنن میتوانن در درون رژیم باشن یا نباشن، در خارج از مرزها باشن یا نباشن، اینها یه بخش تحلیل دیگه رو میطلبه. ولی ما میخواییم بگوییم که در درون جمهوری اسلامی این امر به اصطلاح امنیت وجود ندارد. و میگوید جمهوری اسلامی میگوید ما امنیت داریم، تروریست در ایران نیست. و دیدیم چند بار هم خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که اومدن تو ترور کردن، از طرف داعشی ها گفتن ترور کردن در فلان به اصطلاح صحنه فلان امام اومدن چیز کردن، ترور کردن و بمب گذاشتن. خب بنابراین تروریسم هم به این ترتیب خودشو نشون داده. پس گول ایدئولوژی امنیت رو نخورید. اینو من میخوام بگم که خام بشوید و هر چقدر که جامعه جلوتر میره، هر چقدر که مناسباتش با این جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه، شما مطمئن باشید مکانیزم های پارگی شکاف در این جامعه بیش از پیش افزایش پیدا کرده. و به همین خاطر هستش که صحبت از این هست که آیا در ایران ما میتوانیم از فروپاشی عمومی صحبت بکنیم یا نه، از فروپاشی سیاسی، از فروپاشی فرهنگی، از فروپاشی ارزش‌های معنوی و از فروپاشی نظام مربوط به امنیت شهروندان، امنیت اقتصادی. اینها همه نشاندهی هستش که نه، رژیم میخواد اثبات بکنه که خوبه و باید بمانه و بنابراین میگه من ایدئولوژی به اصطلاح امنیتی رو تبلیغ و تبلیغ بکنم در کنار ایدئولوژی اسلامیش که مردم رو کور و کر بکنه، که مردم رو به شکل فریبکارانه بگوید که دارم امنیت شما رو تعیین میکنم و تأمین میکنم، ولی در واقع این چنین نیست. زیرا عدم این کنترل بیان است که خود رژیم نمیتواند کنترل بکند. حالا اینکه رژیم به فرض برای افزایش قیمت بنزین ممکنه این کار رو بکنه، ممکنه، ولی که خداشون رد میکنن و میگوین هیچ گونه طرحی برای افزایش ندارن. ولی به هر حال حتی اگر اینو داشته باشن و خودشون همین اقدام رو بکنن، بنابراین حداقل این رو باید فهمید که خود این جمهوری اسلامی شعور فهم امنیت عمومی و اقتصادی برای یک مملکت رو نداره، که به این ترتیب اگر چنانچه بگیم اون فرضیه‌ای که اینها بازی بکنن برای یه سری اهداف اقتصادیشون، یک چیز اصلی تر رو نمیتوانن بفهمن، شعور داشته باشن که جامعه‌ای که به این ترتیب متزلزله، به این ترتیب در واقع حرص میخوره و به این ترتیب دارای استرس هست، نمیتواند جامعه سالم و سلامتی باشد. اینم نکته دیگه هست که بنابراین یادمون باشه امنیت در جامعه ایران وجود ندارد در زمینه های گوناگونش. پس خوب است که با این رژیم وداع بکنیم، از این رژیم خارج بشویم. البته این به این معنی نیست که رژیم بعدی میاد و همه جنبه ها خوب است و فلان، ما نمیدانیم، متاسفانه نمیدانیم. ولی آنچه که میدانیم این که این رژیم موجود بده و نیروهای سیاسی دارای پروژه های سیاسی، اونا باید این شعور و این تلاش خودشون را چندین هزار برابر بکنن و هرچه سریع به یک همراهی های مشترک برسن که به این ترتیب چاره‌ای برای بیرون آمدن از این جمهوری اسلامی چی بشه، پخته تر بشه. و بالاخره نکته آخری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با اذان در اروپا است. میگوین مگر اروپا کشورهای دموکراسی نیست؟ میگوین مگر حق بیان آزاد نیست؟ پس چرا نباید آزادانه در گلسه های مسجدها اذان گفت و این اذان به شکل مستقیم در کل اون شهر پخش می شود. این نوع صحبت صحبت کیست؟ صحبت معماران، طراحان اسلامگرایی هستش که سعی می کنه از موقعیت اینجا استفاده بکنن برای تخریب بیشتر غرب. با به قول معروف صدای نن من غریبم خود و قربانی نشان دادن بیاید که بگویید مگه شما صحبت از دموکراسی نمی کنید؟ مگه بیان آزاد نمی کنید؟ پس بنابراین بگذارید من بیام فریاد بزنم الله و اکبر در درون خیابانهای شما از طریق گلدستهای خودم. شما بنابراین ببینید تزویری که در پشت این نهاده است. الله اکبر، الله اکبر، زشت‌ترین صدایی که من میتوانم بشنوم همین الله اکبر هست، زیرا الله سمبل بدی است، سمبل خشونت است، سمبل دروغ است، سمبل استعمار عرب است و اون میخواهد در خیابانهای دموکراسی بگوید این الله، الله اکبر است، یعنی با احترام. بقیده نه دوستان، تازه در خود این کشورها از نظر دینی شما چه چیزی رو میشنوید؟ جز صدای ناقوس صدای دیگری از بلندگوها میشنوید؟ هرگز. اون هم که ناقوس صدای هست، موسیقی یک هارمونی داره که یادآور یک مراسمی هست، ولی فرق داره اون هم با چی؟ با اذان. و علاوه کشورها، این کشورها دارای تمدن ژودئوکرتن، یعنی برها با گذشته تاریخی مسیحی و یهودی هستن. حال اومدن اسلامگرایان میگوین بله ما هم میخواییم و فراتر از اونها هم میخواییم. و چی؟ باید زبان عربی رو باید جاری کرد، زبان محمد رو باید جاری کرد، الله رو باید در درون کوچه و خیابان ها جاری کرد. اینه نخیر آوردن و گفتن این که الله از طریق بلندگوها، نه. بله آزادی هست. شما همین مگه اسلامگرایان مگه روزنامه ندارن؟ روزنامه دارن. نهاد مگه ندارن؟ بله. کنفرانس مگه نمیذارن؟ بله. مسجد مگه ندارن؟ بله. پس کجا مخالفت با آزادی بیان هست؟ ولی همین ها زمانی که با پرچم اسلام میخوان بیان برن در رأس یک قدرت، باید در برابرشون محکم باید ایستاد. اینها توطئه‌گر واقعی همین ها هستند. و اونهایی که میخوان زندگی اینجا رو اسلامیزه بکنن، ذهنها رو اسلامیزه بکنن، یعنی استعمار اسلامی بکنن، باید در مقابلش ایستاد. فقط افراد سادلو، افراد سیاسی سادلو، افرادی که شعور ندارن، افرادی که به اسلام میگوین اونها محرومین هستند، افراد دردام افتاده، افرادی که میخوان در جستجوی چند تا رأی هستند، اونها کوتاه میاین و حتی هم میگوین خب حالا از هم بگوید چه چیزی تغییر میکند. خیلی چیزا تغییر میکند. آمدن خیلی چیزا رو تالو تغییر دادن. بعد یه دستشون رو باز کنید خیلی خیلی جای دیگه خواهند رفت. تمام استخرها رو به بخش مسلمان و غیر مسلمان تغییر خواهند داد. تمام مساجد رو تبدیل میکنه به مساجد اذانی. تمام مساجد رو تبدیل میکنن به مراکز تبلیغات تروریستی و غیر و غیره. تمام محله ها رو تبدیل میکنن به محله های که قرق شده هستش. تمام رسانه‌هایی که در راستای آزادی دارن کار میکنن بهشون حمله میکنن با عنوان در واقع اسلام و فاب و اینها رو مرتبا مورد هجوم خودشون قرار میدن. و در میان اینها کسانی هستن که با اسلحه وارد خواهند شد. کتاب سوزان خواهند داشت. خیلی کار میکنن اینا، کوتاه نباید دید، از آن در قلب نباید گفته بشود. من از آن کسانی هستم که در برابر از آن گویی مسجد ها میستم، ایستادم و خواهم ایستاد. به علاوه یک جامعه به سوی تب دینی نباید برود. مسئله اساسیش شهروندی، حقوق شهروندی هستش. نشانه های مذهبی در انظار عمومی به حد اقل باید تخفیف پیدا بکنه. هر کسی که بخواد بره با دین خودش، اذان خودش، در قلب خودش، در درون خانواده خودش، در درون مسجد و معبد و نمیدونم کنیسا و غیره و غیره در این محله ها بره بکنه این کارو، ولی در منظر عمومی، در جامعه عمومی نه. زیرا خیابان خیابان من نیست، هست منی که ناباور هستم و من نمیخوام این صدای زشت از آن رو زمانی که در اون کوچه و خیابان رد میشم هم به گوش من برسه. نمیخوام زجر ببینم. و دولتی دولت من هست که منافع عمومی جامعه رو در نظر بگیره، نه اینکه به اینها امتیاز بده. اون که داره کار خودش تو مسجدش داره میکنه، چرا حالا این بالنگو رو بعد به بیرون بچرخونه که منی که ناباور هستم، فلانی که مسیحی هستش، اون یکی که یهودی هستش، اون یکی که زرتشتی هستش. خب برابری به همه اینا باید اجازه داد که فعالیت های همگانی و بیرونی باند ازانگویی رو انجام بدن. بنابراین در اون لحظه اجتماع چه خواهد شد؟ یک جهنمه، جهنم. آن که باید به سوی آرامش، به سوی شهروندی، به سوی فرهنگ، به سوی ادبیات، به سوی تمدن، به سوی بردباری، بردباری نه این که بیاد اذانشو تحمیل بکنه، نخه، اون اذانشو باید در واقع حذف بکنه، اون باید بردبار باشه. زیرا این جامعه که بردبار هست زیرا که به اونها اجازه ده مسجد بسازن. حالا اینکه در این کشورهای عربی یک مسجد جدید ساخته نمیشود، مسجدهایی هم که هستش از دوران استعماری هستش. در هیچ کجایی از این کشورهای عربی و اسلامی اجازه برای کنیسه و نمیدونم مسجد و اینکه یک معبد ناباور و غیر ذلک وجود اصلا نمیذارن به وجود بیاد، فقط در انحصار خودشون هستش. خب به این ترتیب هست دوستان گرامی، بله من فکر میکنم که از آن در اروپا باید در عرصه عمومی ممنوع باید باشد، نمازهای خیابانی باید ممنوع باید باشد و کار علیه تروریسم، کار علیه فناتیسم، کار علیه این دار و دستایی که مافیایی اسلامی که در منطقه های مختلف میگردن و میخوان سیستم قاچاق و اسلحه و کنترل سیاسی و همه رو در زیر کنترل خودشون داشته باشن. جمهوری خواهی نباید عقب نشینی بکند. قلمروهایی هست که در فرانسه بهش میگن قلمروهای گم شده، قلمروهای گم شده جمهوریت فرانسه، و این یک فاجعه هست. اون منطقه‌ای که پلیس نمیتونه به راحتی کار خودش بکنه، اون منطقه‌ای که یک دختر جوان مغربی یا غیر مغربی نمیتونه آنچنانی که دلش بخواد آزادانه حرکت بکنه، زیرا اسلامگرایان در اونجا توطئه ریختن، حضور دارن، میخوان حکم خودشون رو اجرا بکنن. بله این قلمروها از زیر کنترل اونها باید خارج بشود و خیابان نباید در دست اسلامگرایان بیافتد، محله ها نباید در دست اسلامگرایان بیافتد. اگر این چنین اتفاقی بیافتد بناگزیر اینها تا رأس قدرت سیاسی پیش خواهد رفت. شما این رو مطمئن باشید. هر چقدر که ما بیهوش باشیم، ساده‌لوح باشیم، نادان باشیم، اونها به پیشرفت خود ادامه خواهند داد. پس باید دانا باشید، هوشمند باشید، تا تیز هوش باشید و در برابر اسلام گرایی بیستید، در برابر حیله های آنها بیستید و از آزادی، دموکراسی، جمهوریت و شهروندی باید دفاع بکنید. این هم بود نکاتی رو که میخواستم با شما امشب در میان بگذارم و بنابراین در اینجا بحث رو خاتمه میبخشم. برای فرصتی دیگر تا هفته دیگر امیدوارم که پیوسته خوب باشید. عزیزان من متشکرم از لطف شما و امیدوارم که فرصتی باشه در یک کنفرانسی، در یک میدانی که روزی از روزها بتوانیم مستقیما هم دیگر رو نگاه بکنیم و ببینیم. دیدار جالبی خواهد بود، چه بسا در ایران، چه بسا در میدان نقشه جهان اصفهان، چه بسا در میدان آزادی، چه بسا در میدان تجریش نیاوران. میدان سپهسالار، میدان توپخانه، جلوی در مجلسی که دیگر مجلس شورا نخواهد بود، شورای اسلامی نخواهد بود، در شیراز، در تبریز، در سقلیز، در وانه، در آبادان، در چاهبهار، در مشهد، در بابلشهر، در گیلان، در اردبیل، در مریوان، در همه اینجا آدم بتونه همدیگه رو پیدا بکنه و زندگی مشترک داشتن و شادمانی در امور کشوری مداخله کردن، کشوری با تمام قلمروی ارضی خودش، کشوری که به شکل مدرن با امر غیر متمرکز هدایت می شود، کشوری که همه بخشای گوناگون ملت ایران درش سهمی دارند برای زندگی و برای حکومت، و شادی های ما در اون زمان شادی های همگانی خواهد بود. به امید آن روز. متشکرم.